بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما حضار محترم و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند و یا بعداً تصویر رو میبینند. بحث ما حکمرانی در قرآن بود، حکمرانی نبوی. اولین بحثی که در حکمرانی نبوی داشتیم به دنبال کشف الگوی حکمرانی نبوی در عرصه امنیت بودیم. در این بخش مباحثی مطرح شد، داشتیم آیات مرتبط با جنگ احد رو بحث می‌کردیم، سوره مبارکه آل عمران تا آیه 145 رو بحث کردیم. امروز از آیه 146 با هم مورد تدبر قرار میدیم و در محضر این آیات شریف خواهیم بود. در آیاتی که خوندیم اونجا مباحثی مطرح شد و از جمله این که شما با یک شکست خودتون رو و روحیه خودتون رو نبازید، چون در جنگ احد به هر حال اون پیروزی اولیه در مرحله دوم تبدیل به شکست شد و وقتی مسلمان ها شکست خوردن، یک جنگ نرمی از سوی دشمنان صورت گرفت، هم از سوی منافقین، هم از سوی کفار و هم از سوی مشرکین و هم برخی از اهل کتابی که در مدینه بودند. یکی از شایعه هایی هم که اونجا مطرح شد و سهم داشت در اینکه مسلمان ها روحیه خودشون رو از دست بدن و این جنگ نرم دشمن مؤثر واقع بشه، شایعه شهادت رسول الله صلی الله علیه و آله بود. به هر حال در آیات گذشته خدای متعال فرمود که شما برتر هستید و شرطش فقط اینه که مؤمن باشید و بر ایمان خودتون استقامت بکنید و با اینها روحیه خودتون را از دست ندید. اگه شما بهتون شکست وارد شده، جراحت وارد شده، به دشمنان شما هم همین شکست ها و جراحت ها وارد شده. سال گذشته اونها شکست خوردن، امسال شما شکست خوردید. اینها چیز مهمی نیست. حالا نمونه تاریخی ذکر میکنه در آیه 146 می‌فرماید که و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا والله يحب الصابرین. شما تاریخ گذشته رو نگاه بکنید، این چیزی نیست که فقط برای شما اتفاق افتاده باشه. در تاریخ ربیون و انسانهای الهی و عالمان، دانشمندان، فرزانگان، انسانهای تربیت شده به دست انبیای فراوانی بودند. ربیون کثیر، فراوانی بودند که اینها در معیت انبیای الهی مبارزه می کردند با دشمنان و همین اتفاقات هم گاهی برای اونها هم می افتاد، گاهی پیروز می شدن، گاهی شکست می خوردن. منتها مسئله اینه که وقتی اونها شکست می خوردن، یک، فما و هنو لما اصابهم فی سبیل الله، باعث نمی شد از مصیبت هایی که اونها در راه خدا دیده بودند که میتونه مصیبت به اصطلاح شکست باشه یا بحث شهادت باشه که در راه خدا برحال عده‌ای از اونها ممکن بود شهید بشن، این باعث نمیشد اونها سست بشن در راه هدف خودشون. چرا؟ چون تکلیفشون رو انجام داده بودن، وظیفهشون رو انجام داده بودن. دو، و ما ضعفو، سست نمیشدن. دو، احساس ضعف نمیکردند و مستکانو، از همه مهمتر، باعث نمیشد تن به ذلت بدن، باعث نمیشد سلطه دشمن رو قبول بکنن. خب حالا شما یه مورد شکست خوردید، این شکست شما نباید باعث بشه که احساس سستی بکنید، نه باعث ضعف بشه و نه هم خدای نکرده زمینه این رو فراهم بکنه که شما تن به ذلت بدید و تسلیم دشمن بشید. و الله یحب الصابرین. و بدونید که خدا دوستدار انسانهای بردبار هست، انسانهای صابر هست، انسانهایی که اهل مقاومت هستند، اهل استقامت هستند. بعد می‌فرماید که حالا اینا ببینید ورد زبانشون چی بوده. با اینکه اینها از ربیون بودند، یعنی تربیت ربانی شده بودند، انسانهای بزرگی بودند، جزء حواریون انبیا بودند. البته این رو هم من همینجا اشاره بکنم که از این آیه این نکته هم استفاده میشه که در واقع انبیای الهی مبارزه جزء سیره مستمر اونها بوده، یک امر استثنایی نیست که ما حالا بگیم که رسول الله صلی الله علیه و آله فقط مأمور به مبارزه بوده. نه، انبیای الهی هم این روش جاریشون بوده. و ما کان قولهم الا ان قالوا، سخنی جز این نداشتند که بگند ربنا اغفر لنا ذنوبنا، خدایا گناهان ما رو بیامرز. خب وقتی که شکست می‌خوردند احتمالاً یک کسانی مثل همین ماجرای جنگ احد ممکن بوده کوتاهی‌هایی کرده باشند دیگه. خدای متعال اینجا داره یاد میده، آموزش میده به مسلمان‌ها، به مؤمنینی که در جنگ بدر، در جنگ احد بودن و از فرمان رسول الله صلی الله علیه و آله برخی از اونها سرپیچی کردند، برخی از اونها فرار کردند، که خب طبق آیاتی که در سوره مبارکه انفال خوندیم ممنوع از نظر فقهی و حکم شرعی، فرار کردن از مقابل دشمن ممنوع، مگر اونجا داشت متحرفن لقتال بخواد یه تاکتیک، به عنوان یه تاکتیک مثلا استفاده بکنه، بخواد محل نبرد رو عوض بکنه یا به یک جمعی ملحق بشه. اینها میگفتن ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، خدایا گاهی ما دچار افراط و تفریط میشیم، و ثبت اقدامنا، قدمهای ما رو ثابت و استوار بدار در برابر دشمنان ما، که ما به فکر تسلیم شدن نیفتیم. و انصرنا علی القوم الکافرین، و ما رو بر کافران یاری کن، یاری کن پیروز بشیم بر کافران. پس ای مسلمان ها، شما اگر شکست خوردید زانوی غم بغل نگیرید، احساس ضعف و سستی نکنید، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، بیایید استغفار کنید به درگاه خدا و مشابه اون ربیونی که در کنار انبیای گذشته بودند شما هم به اونها اقتدا بکنید، نه تنها به فکر پذیرش ذلت نباشید بلکه به فکر ثبات قدم و مقابله با دشمنان باشید، در عوض از کم و کسری که داشتید، کوتاهی هایی که داشتید به درگاه خدا عذرخواهی کنید. خب اینها نشون میده که ممکنه ما در عرصه امنیت نظامی و عرصه جنگ، به هر حال آدمیزاد همینه دیگه، ممکنه گاهی نیروهای نظامی از اوامر فرماندهی تخطی بکنن، گاهی فرار بکنن، گاهی خلاصه دچار مشکلاتی بشن که نتیجه اونها شکست بشه. قرآن کریم ببینید اصلا نیامده راجع به جزئیات جنگ احد برای ما صحبت بکنه، مثلا نیامده بگه که حضرت حمزه به شهادت رسید عجب مصیبت بزرگی بود، یا مثلا پیامبر مجروح شد چه مثلا اتفاق، اصلا وارد این بحث ها نشده، چند نفر شهید شدن، چند نفر چطور شد و اینها. اما آمده فرایند جنگ رو مورد آسیب شناسی قرار داده، نقاط قوت و ضعف مسلمان ها رو به رخ کشیده و داره بهشون یاد میده که شما از این آسیب هایی که داشتید طلب بخشش بکنید در درگاه خدای متعال. خب پس این ربیون از خدای متعال تقاضای بخشش میکردن، تقاضای ثبات قدم داشتن و تقاضای نصرت بر دشمنانشون رو داشتن. اینجور نبود که بعد از شکست در جنگ تصمیم بگیرن که دیگه با دشمنان نخواهیم جنگید، دیگه از خودمون دفاع نخواهیم کرد. نه، میگفتن خدایا ما رو کمک بکن که باز هم در مقابل دشمنانمون ثابت قدم بیستیم. فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره. خداوند دعای این ربیون رو مستجاب کرد، هم ثواب دنیا رو بهشون داد و هم حسن ثواب آخرت رو. این که کلمه حسن رو برای ثواب دنیا به کار نبرده و برای ثواب آخرت به کار برده، باعث شده که برخی از مفسران بگن که در واقع ثواب به خودی خودش امر مثبت یا منفی نیست، بلکه نتیجه یک کاره که میتونه خوب باشه میتونه بد باشه، چنان که در اون آیه 145 هم شبیه این تعبیر رو داشت که فرمود و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا معجلا و من یرد ثواب الدنیا نؤته منها و من یرد ثواب الاخره نؤته منها. ای کسی دنبال دنیا هست، دنیا رو بهش میدیم، ای کسی دنبال آخرت هست، آخرت رو بهش میدیم. اینجا تعبیر تکمیل شده، ثواب دنیا میتونه هم به مؤمن داده بشه هم به غیر مؤمن، اما حسن ثواب آخرت چون حسنه برای مؤمنان هست. والله یحب المحسنین، خداوند محسنین رو دوست داره. خب اینجا ما از ثواب دنیا و حسن ثواب آخرت همون بحث بقای دنیوی و اخروی رو باز استنباط میکنیم که در مفهوم امنیت در مکتب امنیتی اسلام گفتیم که امنیت فقط به بحث بقای دنیوی تعریف نمیشه، بلکه علاوه بر بقای دنیوی شامل بقای اخروی هم میشه. بحث دیگه این محسنینه. اینجا ببینید دوتا یحبو داشت، والله یحب الصابرین در پایان آیه مبارکه 146 و اینجا داره والله یحب المحسنین. اینها در واقع ویژگی های کارگزاران حکومت اسلامی و به ویژه کارگزاران امنیت نظامی هست که اهل صبر باشند و محسن باشند. البته در این سوره آیاتی که بحث محبت و عدم محبت رو مطرح میکنه زیاد هست، در پایان آیه 140 هم داشت که والله لا يحب الظالمين، خدا ستمکاران رو دوست ندارد. حالا اینجا بعد از اینکه این ماجرای تاریخی ربیون رو به عنوان یه تجربه تاریخی برای ما مطرح کرد، خدای متعال دوباره مؤمنان رو مورد خطاب قرار میده، کسانی رو که در عصر رسول الله صلی الله علیه و آله بودند و در جنگ بدر در جنگ احد شرکت کرده بودند، میفرماید که یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید و زیر پرچم رسول الله صلی الله علیه و آله وارد شدید و به فرماندهی رسول الله دارید عمل میکنید، این تطیعوا الذین کفروا، اگه بخواهید از این کافران اطاعت بکنید، یردوکم علی اعقابکم. طرح و نقشه و برنامه اینها چیه؟ اینی که شما رو برگردونن به عقب، به همون جایی که بودید، یعنی شما رو برگردونن از جامعه اسلامی به جامعه جاهلی، شما رو میخوان به جاهلیت برگردونند. فتنقلبوا خاسرین، در اون صورت شما از زیانکاران خواهید بود. خب اینجا شأن نزول هایی هم ذکر شده که از جمله عبدالله ابن ابی رهبر منافقان مدینه مردم رو به شرک دعوت کرد و یا کسان دیگری. به هر حال این آیه نازل شد که مراقبت بکنید و این جنگ روانی دشمن در شما تأثیر نکنه و مطمئن باشید که بله الله مولاکم، خدا یاور شما هست، خدا مولای شما هست، و هو خیر الناصرین، خدا بهترین یاری کننده هست. تا مشروط بر این که شما هم ثبات قدم داشته باشید، فریفته دنیا نشید، از دستورات رهبری اطاعت بکنید. خب مظاهر این نصرت الهی چیست؟ می‌فرماید که سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، در دل کسانی که کافر شدند ایجاد رعب خواهیم کرد، القاء رعب خواهیم کرد، به خاطر اینکه اینها به خدا شرک ورزیدند. به ما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، بدون هیچ برهانی، بدون هیچ دلیلی اینها به خدا شرک ورزیدند. پس نه تنها شما دعوت اینها را به شرک قبول نکنید، بلکه در برابر اونها هم بیستید. خدا شما رو نصرت میکنه، خداوند در دل اینها ترس ایجاد میکنه، دلیلش هم شرکه. پس هر کسی که به جرگه مشرکین ملحق بشه باید منتظر باشه که رعب در دلش ایجاد خواهد شد. و مأواهم النار، جایگاه چنین کسانی آتش هست، و بئس مثوى الظالمین، بعد جایگاهی است برای ستمکاران، بعد جایگاهی هست برای مشرکان. خب یک شبهه همچنان میمونه. عده‌ای از مسلمان‌ها تصورشون این بود که نصرت الهی بدون حساب و کتابه، نه اینکه در جنگ بدر سال گذشته پیروزی قاطعی به دست آورده بودن. تصورشون این بود که چه اینها به حرف پیغمبر گوش بدن، چه گوش ندن، چه بجنگن، چه نجنگن، هر مدلی که باشه نصرت الهی شامل حال اینها میشه. دشمن هم جنگ نرم خودش رو شروع کرده بود که معلومه که خدا از مسلمان‌ها برگشته، یا اینکه اصلاً ادعای نصرت الهی همش شعار بوده. مسلمان‌ها شکست خوردن در جنگ احد. وقتی که شکست خوردن این رو دلیل می‌گرفتن برای اینکه نصرت الهی دیگه قرار نیست شامل حال مسلمان ها بشه و اینها یک گروه شکست خورده ای هستن. لذا برای بعضی از مسلمان ها این سوال بود که این نصرت الهی چی شد، داستانش چیه؟ در آیه 152 این رو توضیح میده، خیلی آیه مهمیه. میفرماید که ولقد صدقکم الله وعده، خدا به وعده خودش عمل کرد، خدا صداقت داشت، خدا قرار بود به شما کمک بکنه، کمک کرد خدا به شما. کی کمک کرد؟ استحسونهم به اذنهی، همون موقعی که داشتید شما دشمن رو تارمار میکردید. در مرحله اول جنگ جمعیت شما با جمعیت دشمن اصلا قابل مقایسه نبود، دشمن چند برابر شما بود. شما داشتید با قاطعیت با دشمن مبارزه میکردید. تحسونهم، تحسون از حس دیگه، یعنی اینکه شما اونها رو از حس مینداختید، از حرکت مینداختید، یه جوری باهاشون مواجه شدید که دشمن احساس کرد هیچ حرکتی در برابر شما نمیتونه انجام بده. از تحسونهم، وقتی شما اونها رو از حرکت انداختید، تارمار کردید، سرکوب کردید اونها رو، به اذنی، به اذن خدای متعال. پس مرحله اول که شما پیروز شدید این نصرت الهی بود. بعد چه اتفاقی افتاد؟ می‌فرماید حتی اذا فشلتم، در مرحله اول شما سست شدید از نظر درونی. فشلتم اشاره داره به اون حب دنیایی که در میان اون سربازانی ایجاد شد، اون مجاهدانی ایجاد شد که روی کوه عینین مستقر بودند، و از اون حدود 50 نفر گفته شده که حدود 40 نفر به هوس جمع غنایم سنگر رو ترک کردند، فرمانده خودشون رو مخالفت کردند، و هرچه فرماندهشون گفت که طبق دستور رسول الله صلی الله علیه و آله ما نباید اینجا رو ترک بکنیم. اونا گفتن نه، جنگ تمام شده، ما باید بریم که یه غنیمتی هم در اختیار ما قرار بگیره، یه چیزی هم گیر ما بیاد. پس یک فشلتم، شما از درون دچار ضعف شدید، حالا نه همه، یه عده. دو، و تنازعتم فی الامر، در مورد اون امر، فرمان، دستور که در ارتباط با اصول جنگ، شیوه جنگ و تاکتیک جنگ به شما داده شده بود از سوی فرمانده، نزاع کردید با فرمانده، به جای اینکه اطاعت بکنید وارد نزاع شدید با فرمانده خودتون در مورد امر جنگ. و سه، و عصیتم، عصیان کردید، من بعد ما اراکم ما تحبون، گرفتار گناه شدید. پس چی شد؟ سه تا عامل برای شکست: اول فشلتم، دوم تنازعتم، سوم عصیتم. اینها سه تا کلید شکست هست در عرصه امنیت تا امروز و در آینده. خدا ما را کمک می کند، مشروط بر این که ما دچار سستی نشیم، مشروط بر این که ما دچار نزاع در میان خودمون نشیم، مشروط بر این که ما عصیان نکنیم، تمرد نکنیم. بعد خدای متعال می فرماید که من کم من یورید دنیا، من کم من تبعیزه دیگه، یعنی بعضی از شما دنبال دنیا بودید، و منکم من یرید الاخره، یه تعداد از شما دنبال آخرت بودید. ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم، البته این دنیاگرایی که در میان شما بود، لشکر اسلام نباید به دو قطب تقسیم بشه، یه عده بشن دنیاگرا، یه عده بشن آخرتگرا. خب اونایی که دنیاگرا شدن زمینه رو برای حمله دشمن از پشت سر فراهم کردند. شکست خوردید، نتیجه این شکست هم ابتلاء شما هست، بالاخره شما با این غنایم آزمایش شدید، با این اتفاقی که افتاد آزمایش شدید، معلوم بشه که دنیاگرایان شما چه کسانی هستند، آخرتگرایان شما چه کسانی هستند. البته ولقد عفا عنکم، خیلی زیباست، میگه که خدا بخشید شما رو، گرفتار دنیاگرایی شدید، گرفتار تخلف از فرمان شدید، فشلتم، تنازعتم، عصیتم، اینا همه اتفاق افتاد، عفا عنکم، خدا بخشید شما رو. بید از اول، از اول شروع کنید. این خیلی درس بزرگیه ها. دادگاه نظامی نگفته برپا کنید اینا رو. چقدر درس بزرگی اینجا خدای متعال به ما میده. ولقد عفا عنکم والله ذو فضل على المؤمنین، خدا صاحب فضل هست بر مؤمنین. خدا فهمید که شما اشتباه کردید، خطا کردید، تعمدی در کار نبوده، بالاخره فریب وسوسه های شیطان رو خوردید، گفتید بریم که یه چیزی از متاع دنیا در اختیار ما قرار بگیره، فکر میکردید واقعا جنگ تمام شده، دستور رو زیر پا گذاشتید. این دفعه رو خدا نادیده میگیره، خدا شما رو میبخشه. از اول شروع کنید. پس با یک شکست، با یک تخلف، با یک سرپیچی، خدای متعال به پیامبر و مسلمون ها تا امروز و در آینده یاد میده که نباید نیروها رو کنار گذاشت، باید اینها رو عفو کرد، بخشید، دوباره یه فرصت جدید. حالا یه کمی بازم آسیب شناسی میکنه، میگه ببین چه کارهایی شما کردید که خدا شما رو بخشیده. استوس ادون، شما داشتید فرار میکردید روی کوه، بالا میرفتید از روی کوه. ولا تلوون علی احدن، اصلا به هیچ کی توجه نمیکردید، آنچنان داشتید فرار میکردید که به هیچ چیز و هیچ کس حواستون نبود، حتی به رسول الله و رسول و یدعوکم فی اخراکم، زن متوجه نبودید که پیغمبر از پشت سر داره شما رو صدا میزنه. پیغمبر به شهادت نرسیده، پیغمبر زنده هست، منتها مجروح شده، داره شما رو صدا میکنه، شما اصلا صدای پیغمبر رو نمیشنیدید. گفته شده که فرار کردن مسلمان ها. حد اکثر آماری که گفته شده دوروبر رسول الله صلی الله علیه و آله موندن و از حضرت دفاع میکردن، اون آمار حد اکثری 13 نفر. بعضی ها که تا 2-3 نفر گفتن. فاثابکم غمن به غم، یه غمی روی غم شما افزوده شد، یا فاثابکم خدا افزود یک غمی روی غم شما. حالا این خیلی محل بحث شده که این غمن به غمن چی بوده، که نیازی نیست الان ما وارد این بحث بشیم، دیدگاه های مفسران مختلفه، ولی شاید یکی از بهترین تعابیر همین باشه که یه شکستی که از دشمن خوردید، یه مسئله هم که بود که از غنایم هم کلن محروم شدید چون دشمن شما رو اومد دور زد به شما آسیب رسون، یه شکستی هم خوردید، بعضی هاتون شهید شدید اینجا، از همه اینا هم این که فرار کردید، یه شرمندگی براتون درست شد. پس شرمندگی روی شرمندگی، غم روی غم، اندوه روی اندوه، اینا همطوری چند لایه براتون درست شد. فکر میکردید پیروز شدید، غنیمت جمع میکنید، پیروزی رفت، غنایم رفت، حدود 70 نفر از شما شهید شدید، حضرت حمزه شهید شد، مصعب شهید شد، بعد فرارم که کردید، پیغمبرم که مجروح شد. ببینید چقدر غم روی غم، چقدر شرمندگی روی شرمندگی برای این مسلمان هایی که نافرمانی کردند، فرار کردند، سستی کردند، نزاع کردن، فشلتم، تنازعتم، اسیتم، آخه دیگه چیزی نمونده که شما انجام نداده باشید. لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، تا دیگه اندوهگین نشید بر اونچه که از دست دادید، مثلا غنایم یا موارد دیگه، ولا ما اصابکم و نه همین جراحتی که متوجه شما شده، والله خبیرون به ما تعملون، خدا آگاه به اونچه که شما میکنید، میفهمه که الان این کارتون با چه نیتی بود، با چه انگیزه ای بود، ترسیدید، فرار کردید، دنیاگرا بودید، دنبال غنیمت بودید، چی کار کردید، اینا رو خدا خیلی آگاه هست. اما باز لطف خدا شامل حال شما شد. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفتا منکم، با همه اینها خدای متعال، ثم یعنی بعد از اینها، ثم تراخیه دیگه، بعد از اینها فرو فرستاد خدا بر شما، پس از این غمی که متوجه شما شد، شرمندگی و ناراحتی که متوجه شما شد، امنتن نعاسن، آرامشی رو با یه خواب سبکی که چشم شما رو در رو بود، حالا ما تو فارسی تعبیر چرت رو به کار میبریم، یه خواب سبکی متوجه شما شد، آرامش خودتون رو دوباره به دست آوردید. این خیلی لطف بزرگی بود که خدا به شما کرد. یغشا طائفتم منکم، یه گروهی از شما رو این خواب سبک در رو بود و یه آرامشی به اینها داده شد. اما و طائفتون قد اهمتهم انفسهم، متاسفانه یه گروه دومی از مؤمنان بودن که خودشون برای خودشون مهم بود. یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، اینها نسبت به خدا از اون گمانهای جاهلی پیدا کردند. چرا؟ اینها گفتن که یقولون هل لنا من الامر من شی، آقا نصرت الهی چی شد؟ قرار بود که نصرت الهی شامل حال ما بشه. هل لنا من الامر من شی، آیا برای ما یه چیزی از امر هست، یعنی از نصرت الهی؟ البته این آیه هم تفاسیر مختلفی شده، حالا ما یه معنا رو میگیم و ازش عبور میکنیم. خدای متعال میفرماید که قول ای پیامبر به اینها بگو، ان الامر كله لله، همه چیز در اختیار خداست. این شکستی هم که متوجه شما شده جزء سنت‌های الهیه، جزء سنت الهی هست که کلن نم دوها اولا و ها اولا. اصلا قرار بر این نیست که کفار تا بخوان اقدامی علیه مؤمنان انجام بدن در جا میخکوب بشن، که نه، خدای متعال همچین بنایی نداره. اگر فقط خدا جلوی کفار رو بگیره، خب پس مؤمن چی کار میکنه؟ اصلا مؤمن یعنی چه کسی؟ چطور ما بفهمیم که یه عده واقعا انسانهای الهی هستند؟ ماجرای ربیون رو برای همین آورد. انبیا تنها نبودن که، انسانهای تربیت شده و ربانی در کنار اونها بودند که مبارزه میکردند. البته الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ان تصبروا و تتقوا، اگر شما اهل صبر بودید، اهل تقوا بودید. اما اگر شما فشلتم، تنازعتم، عصیتم، خدا چیکار میتونه برای شما بکنه؟ اصلا بنا نیست که خدا وقتی که شما سستی میکنید، نزاع میکنید بر سر امر الهی که توسط پیامبر به شما دستور داده میشه که چه بکنید در جنگ و عصیان میکنید، بنا نداره خدا اینجا شما رو نصرت بکنه. پس بگو قل ان الامر کله لله، همه چی در اختیار خداست، قاطعیت 100%. ان هم آمده یعنی دکترین، یعنی قانون 100%، هیچ تخلف پذیر نیست. قل ان الامر کله لله، پس این ان الامر کله لله یه قاعده است، یه قانون 100%ه. یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، ای پیامبر، اینا یه چیزایی رو در درون خودشون پنهان میکنن، ظاهر نمیکنن برای تو. مثلا چی میگن؟ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ها هنا، اگه نصرت الهی با ما بود که ما اینجا کشته نمیدادیم، که یه عده اینجا کشته نمیشدن. یا کنایه از این که منافقان اگه این حرف رو زده باشن، یعنی آقا ما که گفتیم داخل شهر بجنگیم، اگه اونجوری که ما گفته بودیم فرماندهی جنگ صورت میگرفت، جنگ در داخل شهر صورت گرفته بود، اینجا ما کشته نمیدادیم، که حالا به هر معنایی که باشه، به هر حال این از چیزایی بوده که منافقین جنگ روانی را انداخته بودن و با این جنگ روانی خودشون نیش و کنایه می زدن و دل اون کسانی که در جنگ کسانی را از دست داده بودن به درد می آوردن اینها. خدای متعال باز قاطعانه پاسخ اینها رو می ده. قل ای پیامبر به اینها بگو لو کنتم فی بیوتکم، جنگ شهری که بماند، حتی اگر شما تو خونه هاتون باشید، لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعه، کسی که پیمانه عمرش به سر آمده باشه، در رخت خواب خودش هم که باشه، مرگ به سراغش میاد. اینطوری نیست که شما میگید که اگه داخل شهر جنگیده بودیم، جنگ شهری کرده بودیم، کسی کشته نمیشد، حالا که آمدیم اینجا عده کشته شدن. نه، اینها قانون الهیه که ولیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم والله علیم بذات الصدور. خداوند شما رو آزمایش میکنه، مبتلا میکنه به اون چه که در دلتون میگذره، و باید که قلب هاتون آب دیده بشه، از بوته آزمایشات سربلند بیرون بیاد، معلوم بشه چه کسی مؤمنه چه کسی مؤمن نیست. والله علیمون به ذات صدور. این که شما پنهان کنید بعضی از انگیزه ها و دیدگاهاتون رو فایده ای نداره. خدا میدانه که در دل شما چی میگذره، در مغز شما چی میگذره، در قلب شما چی میگذره. خداوند عالم است. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، اونایی که فرار کردند در روز ملاقات مشرکان و مؤمنان در جنگ احد، انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا، این لغزشی بود که از ناحیه شیطان متوجه اینها شد به خاطر بعضی از کارهایی که کرده بودند. اون کارشون چی بود؟ هم دنیا خواهی دیگه، یه کار بود دیگه. وقتی طرف دنیا خواه میشه، شیطان وسوسش میکنه، پس برو دنبال جمع غنایم، دستور پیغمبر رو و فرمانده رو زیر پا بگذار و اتفاقاتی که افتاد. بازم آسیب شناسیه ها. داره این شکست رو آسیب شناسی میکنه. این روش مهمیه برای ما هم که وقتی یه اقدامی انجام میدیم، این اقداممون رو بعد آسیب شناسی بکنیم. اگه شکست میخوریم آسیب شناسی کنیم، ببینیم مشکلمون چی بوده که دیگه تکرار نشه. ولی ولقد عفا الله عنهم، اما خدا عفوتون کرد، خدا بخشید شما رو. والله ان الله غفور حلیم، خدا قصد قانونه، ان الله غفور حلیم، خدا هم غفوره آمرزنده هست هم حلیمه. اینطور نیست که خدا با یه دونه کاری که ما کردیم عصبانی بشه و غضب بگیره و الی آخر، نه، حلم داره، خدا بردبار هست، خدا میدونه چه موجودی آفریده، این انسان چه ویژگی هایی داره، میبخشه، باز فرصت جبران میده به شما، فرصت عمل میده، فرصت اقدام میده. حالا این جالبه که توی این جنگ بدر، توی این جنگ احد، حدود 300 نفر که به رهبری عبدالله ابن ابی همون وسط راه هستن برگشتن. یعنی ببینید تعداد منافقان زیاد. دو تا گروه دیگه فرمود که اینا هم دچار تردید شدن، ولی خدا کمک کرد، بر اون تردید خودشون غلبه کردن، بر نگشتن. بعد اومدیم تو صحنه جنگی که حالا منافقان هم تازه حضور ندارن. دوباره با دو دسته مؤمن روبرو هستیم. مؤمنان قوی، مؤمنان ضعیف الایمان. که این مؤمنان ضعیف الایمان دوباره اکثریت هستن. تعدادشون زیاده. ما داریم درباره اصحاب جنگ احد صحبت میکنیم ها. که چقدر براشون فضیلت ذکر شده. اکثریت همینایی بودن که فرار کردن. خب یه عده دنیا خواه شدن که پیروزی رو تبدیل به شکست کردن. اما وقتی دشمن از پشت سر حمله کرد، اکثریت اینها فرار کردن. خب در یه همچین شرایطی ببینید که خدای متعال به اینها چه توصیه هایی میکنه و اینها رو عفو میکنه، میگه بخشیدم، آمرزیدم، ولی درست کنید خودتون رو. در برابر جنگ روانی دشمن این آیات الهی آمده و مسلمان‌ها رو داره کمک میکنه، سعی میکنه جبهه داخلی اسلام رو دوباره متحد و سرپا کنه. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آوردید، ای کسانی که متعهد شدید که با پیغمبر در یک جبهه باشید، پشت سر پیغمبر حرکت کنید. لا تکونوا کالذین کفروا، مثل اونایی که کافر شدن نباشید، مثل اونایی که حقایق رو پوشوندن نباشید. که اینجا ظاهرا اشاره داره به منافقان مدینه که اون 300 نفر برگشتن. اینها مثل اینا نباشید. و قالوا لاخوانهم، اینها کفر ورزیدند و گفتن به منافقان دیگه، به برادرانشون اینجور گفتند، اذا ضربوا فی الارض، وقتی که به مسافرت رفتن در زمین، او کانوا غزاً، یا اونایی که به جهاد آمدن، به اینا چی گفتن؟ گفتن لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگه شما پیش ما مونده بودید و نرفته بودید به جبهه، کشته نمی شدید. و ما قتلوا، ما ماتوا میخوره به اونایی که مسافرت رفتن، مأموریت رفتن، و ما قتلو میخوره به اینایی که به جبهه جنگ آمدند. چرا این منافقین این جنگ روانی رو راه انداخته بودن و هی میگفتن که اگه اینا پیش ما بودن، تو شهر میموندن، الان نه جانشون رو از دست داده بودن، نه شهید شده بودن. چرا اینا رو میگفتن؟ لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم، تا یک داغی بنشانند در قلوب این خانواده شهدا. حالا این یه معناش میتونه باشه، معانی دیگری هم میتونه باشه. در حالی که والله یحیی و یمیت، خدا هست که مرگ و زندگی میده به ما. والله به ما تعملون بصیر، خدا به آنچه که میکنید آگاه هست. ولئن قتلتم فی سبیل الله، شما اگر در راه خدا شهید بشید، او متتم، یا بمیرید در مسیر ماموریت الهی، بمیرید، لمغفرتم من الله و رحمه، مغفرت الهی و رحمت الهی متوجه شما خواهد شد. لمغفرتم من الله و رحمتون خیر مما یجمعون، رحمت و مغفرتی که بهتر است از همه اونچه که اینها جمع کردند. ولئن متتم او قتلتم لالله تحشرون، اگه مردید یا شهید شدید به سوی خدا محشور میشید. بعد اینجا یک آیه خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که فبما رحمت من الله لنت لهم، ای پیامبر، تو هم به موجب رحمت و لطف خدا هست که نسبت به اینها نرم خو هستی. ولو کنت، یعنی در واقع داره میگه که پیامبر هم باید همین عفو و بخششو داشته باشه. به تعبیر عامیانه میگیم شطور دیدی ندیدی، یعنی آقا تمام، جنگ احد تمام شد، هر که فرار کرده بود، نمیدونم تخطی کرده بود از فرمانده، همه اینا عفو بخشش تمام، دیگه صحبتش تمامه، دیگه نمیاییم بحثش رو مطرح بکنیم. خدا بخشید، پیامبر هم بخشید. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگه تو سنگ دل بودی، لنفضوا من حولک، اینها پراکنده میشدن از اطراف تو. خب همینن، بالاخره آدم ها همینن دیگه، به مرور باید تربیت بشن، تقویت بشن. فعف عنهم، ازشون بگذر، عفوشون کن، و استغفر لهم، استغفار کن براشون. یعنی نه تنها اینها رو عفو بکن و ببخش، بلکه در درگاه خدا برای اینها استغفار هم بکن، از خدا هم بخوا که اینها رو ببخشه. تازه از این بالاتر، و شاورهم فی الامر، و شاورهم فی الامر، اینها رو طرف مشورت خودت قرار بده در امور سیاسی و نظامی و مملکتی، در اموری که درباره اونها وحی نیامده، مثل همین شیوه جنگیدن، مکان جنگیدن، باز هم با اینها مشورت بکن. خیلی عجیبه ها، این آیه بعد از شکست مسلمان ها در جنگ احده، بعد از فرار کردن اکثریت مجاهدان و مسلمانی هست که در نبرد احد حضور داشتند، بعد از تخلف حدود 40 نفر از امر فرماندهیشونه که باعث شدن مسلمان ها شکست بخورن، پیامبر جراحات شدیدی برداره، با این اوصاف میگه که فعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. وقتی تصمیم گرفتی دیگه بر خدا توکل بکن. خب بد نیست حال من این نکته رو هم بگم که این فعف عنهم رو فرمودن که یعنی در اون چه به تو مربوطه عفوشون بکن، یعنی اون مسائلی که به شخص رسول الله مربوطه. و استغفر لهم رو فرمودن یعنی در اون چه مربوط به خدا هست، چون اینها خدا رو هم معصیت کردن وقتی که فرار کردن در جنگ، خدا رو معصیت کردن دیگه. و شاورهم فی الامر یعنی در امور مشترک و نوعیه که به خود اینها هم مربوط میشه و اینها درش دخالت دارند. ان الله يحب المتوکلین. سومین جمله هست که در باب محبت الهی امروز میخونیم. فرمود که ان الله يحب الصابرین. بعد فرمود که بله، ان الله لا يحب الظالمين، ان الله بله والله يحب المحسنين والله يحب الصابرين والله لا يحب الظالمين، یعنی انسان‌های عادل رو خدا دوست داره. اینجا می‌فرماید که ان الله يحب المتوکلین. حالا اگر درست یادم باشه در این سوره مبارکه آل عمران این بحث محبت الهی 8 بار آمده که ما 3 تاش رو امروز خوندیم. ان الله يحب المتوکلین، خدا انسان‌های اهل توکل رو دوست داره. ان ينصركم الله فلا غالب لكم. دوباره خدای متعال با مؤمنان سخن میگه، اگه خدا شما رو کمک بکنه، نصرت الهی متوجه شما بشه، فلا غالب لكم. غالب از غلبه هست دیگه، یعنی دیگه هیچ کس نمیتونه بر شما پیروز بشه، هیچ کس نمیتونه بر شما غلبه بکنه. و این یخذلکم، و اگر شما رو خدا رها کنه، یعنی شما شرایط نصرت الهی رو نداشته باشید، شما خار بشید. فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، کی میتونه غیر از خدا به شما کمک بکنه؟ میخواد بگه که این فکر رو احیانا اگر کسانی در سر دارن کنار بگذارن که بگن اگه بشه ما بریم این منافقان رو هم برای مثلا همکاری توجهشون رو جلب کنیم، یا بریم مثلا یه گروه های غیر موحدی رو دعوت کنیم اینها بیان به ما کمک بکنن، از این جور حرفا، به جای اینکه خودشونو ساماندهی بکنن، به جای اینکه ایمان خودشونو تقویت بکنن، به جای اینکه خودشون اهل مقاومت و استقامت بشن. ان ینصرکم الله فلا غالب لكم و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل المؤمنون. بر خدا باید مؤمنان توکل بکنند، یعنی هر کسی به یه چیزی توکل میکنه ها، انسان خاصیتش اینه. همون منافق هم به یه چیزی توکل میکنه، کافرها هم به یه چیزی توکل میکنن، تو ممکنه به همدیگه مثلا توکل بکنن، ولی انسان مؤمن باید به خدا توکل بکنه، به جای این و اون توکلش به خدا باشه، قرص و محکم حرکت بکنه. خب در آیه بعدی خدای متعال از رسول الله دفاع میکنه و یک ذهنیتی رو که برخی ها داشتن اون ذهنیت رو هم میخواد پاک بکنه. ببینید بعضی ها اینجور گفتن که چرا اینها اون پست خودشون رو ترک کردن و به طمع غنایم اومدن پایین؟ خب مگر غنایم بی حساب و کتاب بود؟ مگر اینها در جنگ بدر ندیده بودن که غنایم رو همه رو جمع میکنن و بر اساس یه فرمول خاصی تقسیم میکنن؟ اختیار غنایم دست خدا و رسول هست. اصلا اینجوری نیست که هر کسی اگه غنیمتی به دست آورد مال خودش باشه. که اینها کسانی بودن که ضعیف الایمان بودن، فکر میکردن که پیغمبر نعوذ بالله خیانت ممکنه بکنه. خدای متعال دفاع میکنه اینجا از رسول الله، میفرماید که و ما کان لنبی ان یقل. خیانت کردن در عرصه کار انبیا وجود نداره، پیامبران اهل خیانت نیستند. و ما کان لنبی ان یقل، اساسا هیچ پیامبری اهل خیانت نیست. نمیگه رسول الله اهل خیانت نیست، نه، از این کسی که پیامبره اهل خیانت نیست. و من یغلول، اگه کسی خیانت بکنه، یعته به مغله یوم القیامه، با همون چیزی که درش خیانت کرده روز قیامت حاضر خواهد شد. ثم توفا کل نفس ما کسبت، بعد هر کسی اون چی رو که کسب کرده بود به طور کامل در اختیارش قرار میگیره. و هم لا یظلمون، در روز قیامت دیگه به کسی ظلم نمیشه. پس از ناحیه پیغمبر خیالتون راحت باشه که پیغمبر اهل خیانت نیست. کسانی هم که احیاناً خدای نکرده از انسانها، از اهل ایمان خیانتی یه وقت مرتکب بشن، یادتون باشه که روز قیامت با همون چیزی که درش خیانت کردن اینا جمع میشن، و حق به حقدار میرسه. افمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. آیا کسی که دنبال رضوان الهی هست چطوری؟ جبهه رفته تا آخر از رسول الله دفاع کرده، مثل کسیه که مورد خشم خدا قرار گرفته. کیا؟ اونایی که جبهه نرفتند. خب و جایگاهشون جهنمه و چه بد جایگاهیه. نه، اینا مساوی نیستند، مساوی نیستند. درست خدا البته میبخشه، اما در این حال اینا به لحاظ درجات ایمان و بی ایمانی متفاوتند. هم درجاتون عند الله، اینها دارای درجاتی هستند، مسلمان ها دارای درجاتی هستند. یه عده از درجات بالای ایمان برخوردارن، یه عده از درجات پایین تر. الله بصیر به ما یعملون، خدا به آنچه که میکنند افراد واقف هست و بصیر هست. به هر حال ایمان درجاتی داره. از خدای متعال میخواییم به همه ما توفیق بده از تمام درجات ایمان بهرمند بشیم و جزء کسانی باشیم که به دنبال رضوان الهی هستند. کسی که دنبال رضوان الهی هست همون کسیه که به لقاء الهی نائل میشه. این بحث تمام نشد، انشاءالله جلسه بعد ادامه میدیم، چون این جنگ احد یه به خاطر شکستی که مسلمان ها خوردن پیامدهایی داشت و بعد یه عملیات دیگری رسول الله انجام میدن و جنگ های روانی زیادی رو دشمن اینجا برقرار کرده که با تدابیر رسول الله صلی الله علیه و آله و نصرت الهی اینها یکی پس از دیگری خونسا میشن. انشاءالله در جلسه آینده به فضل الهی بحث رو در خدمت شما اساتید محترم ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من در خدمت شما هستم جناب آقای دکتر شیخ حسینی و اساتید عزیز، که اگر نکاتی هست، نقدی هست، تکمله‌ای هست، سوالی هست، هر نوع بحثی که اساتید محترم دارن انشالله استفاده کنه.
خیلی ممنون، سپاسگزارم که همیشه بهره بودیم. انشالله که خداوند توفیق بده تا پایان بحث همچنان بتونیم بحث رو ادامه بدیم و خدمت عزیزانی باشیم. نکته ای که حالا من از بحث امروز برای خودم خیلی برداشت میکنم اینه که مسلمانان در یک وضعیت ظاهراً انفعال‌گونه، در واقع ما یه آیات خیلی امیدبخش و روز آینده‌ای رو در واقع امروز تلاوت فرمودید. فکر می‌کنم که حالا خیلی دعوا از بطالی نیست که از دلالت مطابقی خارج بشید، ولی فکر می‌کنم که در خیلی از چالش‌ها و مشکلات سیاسی اجتماعی این آیات کاربرد خیلی عینی و امروزی داره. این نکته رو آقای دکتر بهنام فرمودن که در صورت امکان جمع‌بندی مطالب رو در چند جمله بیان فرمایید. حالا اگر مایل بود آقای دکتر میکروفونشون رو فراهم کنن میتونیم خدمت شما باشیم، ولی من فکر میکنم که هنوز پایان این بحث جناب استاد نرسیدن، اما حالا هر طور سلام میکنن اشاره بفرمان. آقای دکتر بهنام، اگر در وضعیتی هستید که میتونید
میکروفون فعال بفرمایید، ما خوشحال میشیم که صدای از جفادی هم بشنویم. اگر
نه، من همین متن مکتوب از
جفادی
رو
مطلع.
آقای دکتر،
فعال
اصلا در خدمت هستیم، بفرمایید.
سلام آقای دکتر،
خیلی خوشحال شدم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی بود که من بیشتر تونستم استفاده بکنم. علیکم سلام، خوشحال شدم آقای دکتر. خیلی تمومت بگم که دسته‌بندی نکنیم و نکرده باشیم. احساسم بر این بود که محورهای بسیار عمیقی در این جلسه رو و از استاد استدعا دارم که اگر امکان پذیر باشه محور رو فکر میکنم توی حدود 8-10 به بتونن جنبندی بکنن که هر کسی به این آیات میکنه بتونه این 7-8 بند رو از این آیات بیرون بکشه. ممنون میشم آیه دکتر.
خیلی ممنون، سپاسگزار. اگر بقیه بزرگوارانی هم که جلسه تشکیل دارن نقطه‌ای دارن بفرماین، اگر صوتی امکان پذیر نیست مکتوب هم بفرماین ما به آقای دکتر منتقل میکنیم. بله ظاهرا نکته نیست جناب استاد، ما خدمت ارزشداری هستیم برای جنبندی پایانی.
بله خیلی ممنون، متشکر. ما خب در پایان سوره مبارکه انفال یه جنبندی داشتیم، البته جنبندی نهایی نبود ولی جنبندی مباحثی که در سوره مبارکه انفال مطرح شد بود. با سوره آل عمران، البته همه سوره که محل بحث ما نیست، این آیاتی رو که از سوره مبارکه آل عمران انتخاب کردیم که البته بیشترین آیات مربوط به تحلیل جنگ احد هست، اینا که تمام بشه طبق اون طرح از پیش اعلام شده ای که داشتیم، یعنی اون 7 محوری که در بحث امنیت گفته بودیم، انشاءالله یه جنبندی خواهیم داشت نسبت به همه این آیاتی که توی این مدت خوندیم، یعنی نه فقط جلسه امروز بلکه این 3 جلسه ای که فکر میکنم 3 جلسه شده که ما درباره آیات مربوط به امنیت، البته بیشتر با تأکید بر امنیت نظامی عرض کردیم بحثمون هست، هرچند از انواع دیگر امنیت هم صحبت میکنیم ولی کمتر، چون اگر بخواهیم از همه آیات مربوط به امنیت صحبت بکنیم تقریبا باید حدود مثلا اگه نگم همه آیات قرآن رو بخونیم باید بیش از 90% آیات قرآن رو بخونیم، ولذا تأکیدمون بیشتر روی مباحث مربوط به حوزه امنیت نظامی و اطلاعاتی و اینها هست. از انواع دیگر امنیت در حد همین آیاتی که در ذیل آیات امنیت نظامی و اطلاعاتی آمده انشالله استفاده خواهیم کرد، چون فکر میکنم که اونها رو هم پوشش میده. انشاءالله سوره آیات منتخب از سوره مبارکه آل عمران که تمام شد من جنبندی رو ارائه خواهم کرد. جنبندی ما حداقل یک جلسه خودش طول میکشه، چون بعد اون 7 محور رو من یکی یکی بگم و آیات مربوط به اونها رو انشاءالله بگم. به هر حال در بحث امروز بیشتر تاکید شد روی عوامل شکست، گناه از عوامل شکست هست، اسیان کردن، نزاع کردن، فشل شدن، و اینکه تأکید روی این مسئله بود که شکست و پیروزی در درون خود شما شکل میگیره. شما ببینید از منظر ایمانی چه جایگاهی دارید، چه درجه ای دارید. به عبارت دیگه در جامعه اسلامی اگر ما میخواهیم در عرصه امنیت سازی موفق بشیم باید برنامه ریزیمون روی ارتقاء درجات ایمان آحاد مردم باشه. هر مقدار درجات ایمان مردم افزایش پیدا بکنه ما ارتقاء امنیت خواهیم داشت، و هر مقدار که درجات ایمان خدای نکرده کاهش پیدا بکنه ضعف امنیت خواهیم داشت. نمونه تاریخی ربیون رو هم که در این جهت آورد خب خیلی نمونه مهمی بود، چون فرمود اونها به مرتبه‌ای رسیده بودند که فما وهنوا و ما ضعفوا و ما استکانوا، سست نمی‌شدن، احساس ضعف نمی‌کردن، در نتیجه زیر بار ذلت هم نمی‌رفتن، تسلیم دشمن نمی‌شدن، که اونجا فرمود والله یحب الصابرین، بعد فرمود که والله یحب المحسنین، بعد هم که بحث یحب المتوکلین مطرح شد. این جاهایی که بحث حب الهی مطرح میشه اینها تماما قواعد مربوط به حوزه جامعه سازی و امنیت سازی هست که امیدوارم انشالله مورد توجه قرار بگیره. یک اصل راهبردی هم همچنان توی این سوره و آیات امروز مطرح شد، بحث منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. این در واقع حتی از راه برد هم میتونیم بگیم بالاتره، یک فرا راه برد هست. یعنی باید بر همه راه بردهای ما حاکم باشه. دو گروه میشید شما، منکم من یرید الدنیا، منکم من یرید الاخره. خدای متعال این دسته دوم رو میپسنده. انسانهای امنیت ساز کسانی هستند که به دنبال آخرت هستند و دنیا رو در مسیر آخرت دنبال میکنند، به دنیا اصالت نمیدن. باز هم تشکر میکنم از همه اساتید محترم که در این جلسه حضور پیدا میکنن، مخصوصا اساتید عزیزی که به اظهار نظر میپردازن و ما رو کمک میکنن در بحث ها، چه در جلسه چه در خارج از جلسه نظرات خودشون رو از طریق شبکه های اجتماعی برای من میفرستید، خب برای من خیلی قابل استفاده هست. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد امروز هم در محضر قرآن کریم باشیم. تا شنبه دیگه و جلسه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.